وجود داشت.
بله درست.
من
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من اتفاقا یه بار کلمه کلید برام، چون دقتی که روی کلمات دارم، برام جالب شد بدونم کلید کجاییه، چون بهش نمیخورد که پارسی باشه، عربی هم بهش نمیخورد، و بعد زدم دیدم یونانیه. یعنی کلماتی در زبان ما نشسته از همون یونان که
شما دقت بکنید سلوکیان تقریبا حالا در یک جنبندی کلی
بله
قریب 100 سال در ایران حکومت کردن.
بله
حالا به این قلمرو از کم و زیاد میشد دیگه. پارت ها که در قسمت های شرق ایران بودن مرتب این تلاش کردن و قلمرو سلوکیان رو کم و کمتر کردن. این جریان قریب 100 سال طول کشید. طبیعتاً در این 100 سال چون حاکمان
بله
یونانی هستن تأثیر می‌گذارن و بسیاری از واژه‌ها و کلمات اونها در زبان و گفتار ما هم در واقع جای خودش رو پیدا می‌کنه. این
بله.
وضعیت وجودش
بله. بله سپاسگزارم از شما.
پس من راجع به اشکانه ان شاء الله در جلسه آینده
صحبت بله به امید خدا.
متشکرم از شما جناب آقای روزبهانی، عضو متشکریم، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان. مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه دورانی ساخته شد؟ یک صفویه، دو قاجار، سه ایلخان.
سلام، قاجاری محمود انصاریان.
سلام، دوره قاجار خانی ورومی.
سلام عزیزان دل، گزینه دو و از بنه های تاریخی محضوب میشه. سپاس کنم گوهر کرمی داروخانی همراه مخاطب و آشده همیشه هیست ما عزیزان دل از کرمان.
با سلام و عرض ادب، جواب مسابقه امروز گزینه دو دوره قاجار میباشد. ممنون، مهدی نوریزاد از تهران.
با سلام، پاسخ دوره صفویان. سپاسی هستم از سلطان کازرون. با عزت و با اقتدار باشین. مرمز زیاد، خدا حافظ.
خانم فاطمه عسکری از عراق پیامک دادند، آقای ویسی از کرمانشاه و دوست دیگری آقای کریمی از تهران گفتند گزینه دو یعنی قاجار. آقای کریم بیاتی از عراق و خانم فرجی هم گفتند گزینه دو صحیح است. و حالا نکته دیگر آقای مومنی.
بله، ما بارها در همین برنامه و در حالا بسیاری از متن‌های دیگه که در مورد تاریخ شهر و شهرسازی و زندگی مدنی در ایران که صحبت شده، این پیوند بین بازار و مسجد و همینطور مدرسه و امکانات دیگر رو حتما شنیدید. از جمله همین مدرسه سپهدار هم همزمان با بازاری که در عراق وجود داره و چسبیده به همین مسجد تأسیس میشه. و این نکته رو هم باید بگم که گنبدی که داره یک گنبد آجری بسیار بزرگه که در زمان خودش یکی از بزرگترین گنبدهای آجری در عراق و سلطان آباد بود. نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم بهش، وجود یک آبنبار در این مسجد. خب طبعا حتی در خانه ها هم در گذشته آبنبار وجود داشته، این که دیگه مسجد بوده و حتما نیازش بوده. یک صحنه وسیع داره و یک حوض سنگی.
بسیار علی، متشکرم از توضیحات شما. حالا انشاءالله پایان برنامه وقتی پاسخ رو مشخص کردین توضیحات تکمیلی رو هم
برسانه شما. یه راهنمایی هم بکنم که خیلی پاسخ رو دیگه روشن میکنه و اون استفاده از کاشی‌های هفت رنگ در تزیین بناست.
اگر دوستان شنونده بوده باشن مجله رادیوی سرزمین من رو دیگه حتما به جواب رسیدن. متشکرم. شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر. آن سوی تاریخ، در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای ساجدی، بفرمایید تحلیل و گفتار امروزتون رو گوش میکنیم.
خدمت شما عرض کنم که ما چند روز پیش روز چهارشنبه به حادثه 11 سپتامبر اشاره کردیم، همون روزم بود. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم 15 سپتامبر، یعنی درست 20 سال پیش در چنین روزی تحلیل منتشر شد در غرب که پرده از خیلی از اثار حادثه 11 سپتامبر برمی‌داشت که خیلی جالب هست. ببینید تمام دلایل و شواهد نشون میداد که این ساخت و پرداخته خود آمریکایی‌ها بود این ماجرا. اولین دلیلی که ارائه میکنن میگن که چطور میشه دو تا ساختمون در آمریکا بیاد پایین 3000 نفر کشته بشن اما یکیش یهودی نبوده. پس نشون میده که همه اینا رو قبلا خارج کرده بودن از این ساختمون.
بله.
3000 تا آدمای معمولی بدبخت از بین رفتن. یه نکته دومی دوم. شما یک ساختمونی که آتش بگیره یا یه ماشینی که تصادف میکنه از کجا میدونه که تصادف کرده؟ یا از کجا میدونه این ساختمون میخواد منفجر بشه؟ از کجا مطلع بودی که این اتفاق میخواد بیفته که دور میره تو از قبل روشن کرده بودی؟
بله.
اتفاقی که بعدن میفته شما بعدن دست و کار میشید. این تصاویری که از حادثه 11 سپتامبر منتشر شده شما ببینید قشنگ نشون میده هوا دور داره میاد میخواد بزنه به این ساختمون. پس شما میدونید این اتفاق داره میفته. پس اینا ساخت و پرداخته از تصادفی که شما بگید اتفاقی افتاده بعد ما تصمیم گرفتیم. این دو دلیل. دلیل سوم، موقعی که اینا از ساختمون میان بیرون باقی مردم همه به یک سمت فرار میکنن، چون انسانهایی که در اون مقطع میان بیرون در اون حالت سردرگمی و افسار گسیختگی باید ندونن از کجا باید فرار کنن. پس معلومه هدایت شدن که همه از این طرف فرار کنید که بیایید. چرا؟ پس این ساخت و پرداخت برای این بود که حضوری باشه، دلیلی باشه برای حضور آمریکا در منطقه، برای پیاده کردن طرح خاورمیانه بزرگی در نهایت با شکست مواجه شدند. انقدر دلایل و شواهد علنی هست خودشون هم نتونستن این کار کنن. آقا پشت این ماجرا آیا میتونه چارت افغانی آواره در داخل کوههای تورابرای افغانستان قادر بودش این کاری بکنن؟ درست اونا بودن اما زمینه کار رو آمریکایی‌ها فراهم کردن تا بتوانند عملا در خاورمیانه حضور داشته باشن. حالا یک بحثی مونده که اینه پس فردا آغاز میکنیم تحت عنوانی که چرا در طول 200 سال گذشته تا الان هر جنگی که آغاز بشه صاحب جنگ یعنی شروع کننده جنگ با شکست مواجه میشه. بحث بسیار زیبایی است که انشالله در جلسه بعد خدمت شما
بله سپاسگزاریم.
متشکرم آقای ساجدی عزیز، خدا نگهدارتون. و باز هم پرسش امروز، مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه دورانی ساخته شد؟ یک صفویه، دو قاجار، سه ایلخانی. همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال کنین 30000 558 یا اینکه تماس بگیرید 220-485-220-58-800.
سلام، جواب سوال شما گزینه دو دوره خاجاره می باشد. آرام هستم، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، گزینه دو محمود ابوالفضل از بروشه.
سلام بر عوامل سرزمین من، خدا قوت ایام و تبریک میگم. گزینه دو قاجار حسن از شیراز، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید، پاسخ گزینه دو دوره قاجار میباشید. با تشکر، این دکتر ایران کند مدرکی اصلاحی.
خب عباس هم پیامک های شما، خانم مریم قانونی از آذرشهر پیامک دادند، آقای علی خاکسار از تهران، خانم قانونی گفتن گزینه دو، آقای خاکسار گفتن گزینه سه یعنی ایلخانی. آقای زندی از قم گفتن گزینه دو درسته، آقا ناصر از یزد هم گفتن گزینه دو یعنی قاجار. خب حتما در فرصت‌های بعدی با هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما آقای مومنی، من امروز به این خبری برخوردم بله. با این عنوان و از قول سردار کارگر که گفتن پنج موزه دفاع مقدس قرار هست که با حضور رئیس جمهور افتتاح بشه بله. به زودی. در ادامه این خبر هم اینطور بود که پنجمین آیین تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس و مقاومت در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز چهارم مهر در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه قرار هست که برگزار بشه. بیش از 1200 برنامه هم در قالب 5600 فعالیت توسط سازمان‌های لشکری و کشوری هم برگزار میشه. و چه اتفاق خوبیه افتتاح این پنج موزه دفاع مقدس. در کنار این افتتاح موزه قرار هست که از 200 عنوان کتاب دفاع مقدس هم با حضور رئیس جمهور و دیگر اعضا به نوعی رونمایی بشه بله. و برنامه‌های خاصی که برای هفته دفاع مقدس
برنامه‌های هفته دفاع مقدس گرفتن
بله
31 شهریور آغاز میشه و در واقع هفته اول مهر هفته دفاع مقدس. حالا این پنج موزه دفاع مقدس رو باید در خبرها پیگیری بکنیم ببینیم که در کجاست، چون طبق اون چیزی که قبلا هم رواج داشته و روال بوده در مناطق مختلف کشور قرار بوده که موزه دفاع مقدس احداث بشه.
دقیقاً در بخشی از این خبر هست که برگزاری رژه نیروهای مسلح در مراکز استان و تهران، برگزاری رژه دریایی در هرمزگان، نواختن زنگ ایثار در مدارس، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در مدارس و همون خبری که گفتم دیگه افتتاح پنج موزه دفاع مقدس فکر کنم در جای جای کشورم
بله باشه. معمولا پراکنده بله. در شهرستان ها و استان ها.
بسیار عالی، همچنان همراه شما هستیم. مجله رادیویی سرزمین من و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
و حالا تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی از زبان جناب دکتر مجتبی فردوسی پور عزیز، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. آی دکتر سلام.
سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دو بزرگوار جناب مؤمنی جناب معنوی عرض ادب و احترام سلام دارم.
سپاسگزارم.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ،
متشکرم.
از این چه خدمت شنوندگان، بحث ما رسید به حوزه مقاومت تا تأسیس در واقع جنبش حماس، جنبش جهاد اسلامی و حزب الله رو گفتم. من یه جمع‌بندی امروز بکنم که
بله
در واقع ماحصل این 20 جلسه گفتار ما برای شنوندگان چه دستاوردی داشته، خیلی مختصر و کوتاه. اگه خاطر مبارک همه عزیزان و شنوندگان محترم باشه، عرض کردم که در واقع وقتی که نظام دو قطبی جنگ سرد فرو پاشید در ابتدای دهه 90، یعنی سال 1991 میلادی، یاسر عرفات کشیده شد به سمت مذاکرات، مذاکرات پنهان با اسرائیل در 91 تو مادرید کلید خورد، 93 آشکار شد، 95 قرار بود به جنبش فتح یا ابو عمار یا یاسر عرفات دولت مستقل فلسطینی بدن، ولی اسرائیل اعلام کرد که همچنان این جنبش یک جنبش شروره و ما به در واقع به یک گزینه شرور هیچگاه دولت مستقل نمیدیم، موافقت نکردن. خب چه اتفاقی افتاد؟ سه مرحله رو فلسطینی‌ها پشت سر گذاشتن. وقتی سلاحشون رو گذاشتن زمین، وارد مذاکرات مادرید یک شدن، تا مادرید دو عرض کردم قرار بود دولت مستقل بشن که اسرائیلی‌ها موافقت نکردن، بنابراین تحت همین ترم حقوقی که الان تحت عنوان خودگردانی یا به تعبیر عربا سلطه ازش یاد میکنن، سلطه فلسطینی یا خودگردانی فلسطینی به اینها دادن. پس گام نخست فلسطینی ها رفتن وقتی سلاحشون رو گذاشتن زمین در مذاکره، زمین در برابر زمین مطالبه کردن، اسرائیلی ها زمین بهشون ندادن. میدونید 48 رو که اسرائیل اشغال کرد از ابتداء تأسیس از 1946، تقریبا نزدیک به 80% سرزمین های فلسطین رو در بر میگیره. الان 67 که دولت میخواد تشکیل بشه، یعنی دولت مستقل فلسطینی، در 67 و مرزهای 67 که میخواد تشکیل بشه، چیزی حدود 20% دست فلسطینی ها رو میگیره. پس گام نخست زمین در برابر زمین رو اسرائیل موافقت نکرد، یه گام رفتن جلوتر که در حقیقت مطالبه این رو کردن که اقتصاد و رفاه بگیرن، یا به تعبیری در گام دوم رفتن به سمت این که دولت مستقل بگیرن، که دولت مستقل رو بهشون ندادن مجدد، که این اجلاسیه اتحادیه عرب در سال 2000 بود با پیشنهاد ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان سعودی در این اجلاس، این رو هم موافقت نکردن، که این همون تعبیر زمین در مقابل زمینه که موافقت نشد، تا آمدیم به آبراهامیک پیس و آخرین طرحی که ترامپ در انداخت و اون طرح عبارت بود از صلح ابراهیم یا معامله غرب، که در معامله غرب و صلح ابراهیم اسرائیلی ها چیزی رو که پیشکش فلسطینی ها کردن بعد از گرفتن سلاحشون و اینکه زمین در برابر زمین رو بهشون ندادن، دولت مستقل رو ندادن، آمدن طرح اقتصاد رفاهی رو مطرح کردن. گفتم ما یه لقمه نون بخور نمیر به شما بدیم که همینقدر گرسنه نمونید، کفایت میکنه شما در واقع سازش رو کلید بزنید. بماند تا جلسه بعد.
بله انشاءالله فردا. متشکرم از شما دکتر، تا فردا با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ. خب باز هم بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقای روحانی زاده از مازندران پیامک دادند، خانم آقای رنجبر از شیراز، خانم فرزانه از کرج، آقای علی جوانخواه از بوشهر و گفتن گزینه دو یعنی قاجار درسته.
سلام، سرزمین من زمان قاجار گزینه دو زجاجه هستم از تهران. خدا خودشون.
بریم به سراغ صفحه آخر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه. در
متشکرم.
سلامت باشید. امروز 25 شهریور و یه مقدار زمانمون امروز فشرده تره، حدود 4 دقیقه با شما همراه.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که خب 25 شهریور 1320 مهمترین واقعه خب استعفای رضا شاه و خروج او از تهران به قصد اصفهان تا به خانوادش بپیونده و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه هستش. بعد از سوم شهریور 1320 که ایران اشغال شد، مذاکرات بریتانیا و شوروی برای جایگزینی رضا شاه آغاز شد و در این دوره هستش که محمد علی فروغی بعد از یک دوره خانه‌نشینی نخست وزیر شده بود و او سعی کرد که در واقع سلطنت پهلوی رو حفظ کنه، هرچند که بریتانیایی ها مذاکراتی رو برای بازگشت قاجاری انجام دادن که کاندیدای اونها حمید رضا میرزا، فرزند محمد حسن میرزای ولیعهد احمدشاه قاجار بود که فردی بود که فارسی نمیدونست و در نیروی دریایی بریتانیا خدمت میکرد و به نوعی برخی این تحلیل رو دارن که این مذاکرات یک فریبی بود که بریتانیایی ها میخواستن به شوروی ها رو فریب بدن و حتی اعلام جمهوری هم مطرح شد که گفته میشه محمد علی فروغی با وجود اینکه پیشنهاد شد که به عنوان اولین رئیس جمهور ایران مشغول به کار بشه، این پیشنهاد رو نپذیرو. هرچه بود این که نهایت نظر بر این قرار گرفت که رضا شاه از ایران خارج بشه و محمد رضا ولیعهدش به عنوان محمد رضا شاه بر تخت سلطنت بنشینه و دوره جدیدی در تاریخ ایران شروع شد که همطور که دیده باشید در واقع در روایت تاریخی پس از شهریور 20 و پیش از شهریور 20 در واقع گفته میشه و محمد رضا شاه به عنوان یک شاه جوان حدود 12 سال در کشاکش و نبرد با نخست وزیرانی بود مثل احمد قوام و محمد مصدق تا بتونه اون قدرت فارغه‌ای که پدرش داشت رو به دست بیاره و آخرین مناسبت
یک دقیقه زمان داریم
بخواه. بله، مربوط هست به سال 1372 که در گذشت سید ابوالقاسم انجوی شیرازی هست که ما او رو بیشتر با برنامه فرهنگ مردم میشناسیم. انجوی شیرازی فعالیت های سیاسی داشت، عضو حزب توده بود، زندانی و تبعید شد به جزیره خارک ولی بعد از بازگشت به تهران به کارهای فرهنگی روی آورد و مهمترین اقدام او یکی تصحیح دیوان حافظ هستش و دیگری برنامه فرهنگ مردم که به گفته خودش این برنامه واکنشی بود به آمریکای معابی و تجدد معابی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 گریبانگیر جامعه ایران شده بود و او میخواست در واقع جامعه ایران رو این تلنگر رو بهش بزنه که سنت های پسندیده‌ای داره که باید به اونها بازگشت کنه. خب او تونست از طریق یک برنامه رادیویی بسیاری از در واقع آداب و رسومی که به عنوان خرد فرهنگ بودن، فرهنگ عامیانه بودن، اینها رو با شیوهی که در واقع یاد داد به مخاطبانش جمع‌آوری بکنه و بسیاری از در واقع ابزار و اسنادی که توسط مردم در اسناد کشور برای انجوی شیرازی فرستاده شد و خودش این اشاره رو میکنه که در جمع‌آوری فرهنگ عامیانه تحت تاثیر صادق هدایت شده.
بله خیلی متشکرم از شما. گل به صنوبر چکر، تمثیل ها و مثل ها و چندین کتاب دیگه که در حاصل جمع‌آوری اون قصه ها و مثل ها از سراسر کشور بوده. خیلی متشکرم از شما.
ممنون آقای اصفهانی. تا فردا خداحافظ.
خداحافظ.
مدرسه تاریخی سپهداری در شهر تاریخی عراق در چه دورانی ساخته شد؟ آقای مومنی پاسخ را از زبان شما بشنوید.
بله، در دوره قاجار، در دوره فتحعلی شاه که اتفاقا همونطور که گفتم اون میرزا سپهدار میشه گفت که در واقع فکر میکنم که دامادش پسر فتحعلی شاه بوده، یه نسبت ها اینجوری، یعنی دختر پسر دادم و گرفتم. من نوشته بودم الان اینجا ندارمش دیگه، عذرخواهی میکنم.
بسیار عالی که اکثر دوستان شنونده هم اشاره به پاسخ صحیح داشتند. ممنونم. آقای مومنی ممنونم از همراهی.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
شش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اینم از فرشتون، تبریک میگم. طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که